الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرمایش مرحوم آخون بود. مرحوم آخون در جایی که دلالتها ظنی باشد، سند هم ظنی باشد، فرمود تعارض از دلالت به سند سرایت می کند و ادله حجیت سند هم با هم تکاذب پیدا می کنند. وجهش این بود که فرمود با تعارض مدلولها جعل حجیت برای سندین لغو است، چون جعل حجیت با تعارض سندین در هر دو لغو است، پس دلیل حجیت در هر سندی با سند دیگر تعارض می کند. این فرمایش مورد مناقشه است در ادله حجیت. دو احتمال هست. حالا معروف عاصم محمد باقر سه تا فرموده، ولی عمدش این دو احتماله. ادله حجیت سند مفادشون جعل حجیت است برای سندی که مدلولش قابل عمل است، یعنی ادله حجیت سند صدق العادل نمیخواد فقط ما را عالم به واقع قرار بدهد، نمیخواد بگد فقط این خبر صادر شده، نه، میخواد بگد این خبر صادر شده و عملم بکن. لسانش مجرد تعبد به صدور نیست که در نتیجه ادله حجیت سند موضوع درست بکنن برای ادله حجیت دلالت. ادله حجیت دلالت که دلالت را حجت می کند، ظهور را حجت می کند، او قطعاً بعد از فراغ از صدوره. ادله حجیت که میگه این ظاهر حجت است بین تو و مولایت، بعد از فراغ از صدوره. الا اگر صدور تمام نباشد، ادله حجت معنا نداره. کلام صادر نشده اصلا، ادله حجت معنا نداره در ظهور. یا شک داری صادر شده یا نه، حجت نیست ظهور. ظهور حجیتش متوقف بر صدوره. صدور موضوع برای ادله حجیت ظهور. اینجور نیست که ادله حجیت سند موضوع درست بکند برای ادله حجیت ظهور، بلکه مفاد ادله حجیت صدور تعبد به صدور است بما له من از ظهور. لسانش این نیست که من ترا عالم قرار دادم به صدور، نه، میگه صیغه که خبر آورد تصدیق عملیش بکن، در طبقش عمل بکن، مجرد تعبد به صدور نیست. خب اگر اینجور باشد، این که مرحوم آخون فرمود لغویت، نه نوبت به قضیه لغویت نمیرسد. این که شارع ما را تعبد بکند به صدور این خبری که میگوید نماز جمعه واجب است، معناش اینه که عمل کن بر طبقش، با اون دلیلی که میگوید نماز جمعه واجب نیست، مفاد خود دلیل حجیت با هم تنافی دارن، نوبت به لغویت نمیرسد. دلیل حجیت رو این مبنا میگه به این عمل کن و میگه به اون عمل کن، چون اینها با هم تنافی دارن، این مدلولها با هم تعارض پیدا میکنن، نیازی به تعلیل به لغویت نیست. دو خبری که مفادشان حاصل الکلام روی مبنا، دو خبری که مفادشون متعارضین است، مدلولشون متعارضین است، چون تعبد به این مدلول در شکم تعبد به سند هست، تشمول تعبد به سند ادله حجیت نسبت به این دو ممکن نیست، نه لغویت، لغویت صحبت نیست. اینه که فرمایش بذار تمام شد، فرمایش مرحوم آخون که می فرمود در جایی که هم سندها زنیان و هم دلالتها زنی هستن، ادله حجیت سند نمی گیرد، تعارض می کند، چون لغ و اون تعبد نوبت به لغویت نمی رسد. تمامش بکنم الان؟ مثل دیروز تشفنه داشتید دیگه. خب نگونه. خب نه دیروز گفته آخون، مرحوم آخون دیروز اینا رو گفته، تمام شده. بابا وقتی که من نمیتونم به این دوتا مدلول عمل کنم، یکی میگه واجبه یکی میگه واجب نیست، وقتی نمیتونم به این دوتا مدلول عمل بکنم، لغوه که من رو دیگه همون خبر صادر شده، همین خبر صادر شده. اینا رو دیروز بیان کردیم. خب و اگر که مبنای دیگری را گرفتیم، گفتیم نه ادله حجیت سند فقط ما را تعبد به سند می کنه، به مدلول کار نداره، عمل به مدلول بکن و دلیل حجیت زوره یه دلیل دیگه ایه. اگر اینجور گفتیم، فرمایش مرحوم آخون به کلیتش درست نیست. این که فرموده هرگاه دوتا سند زنی شدن، دوتا دلالت زنی شدن، ادله حجیت سند تعارض می کند، تعارض از دلالت به سند سرایت می کند، چون تعبد به سند در این صورت لغو است، میگیم نه همه جا لغو نیست. اگر قضیه لغویت هست، نه رو به ما تعبد به سندینی که مدلولینشان متعارضن، احیانا ممکنه اثرم داشته باشد. کجا؟ این اثر را خوب تلاش کرده مرحوم حاسد محمد باقر و بیان کرده است. اثر اونجاییست که این خبر یک معنای ظاهری دارد، این معنای ظاهریش ضمنی دیگه معارض با معنای ظاهری یک روایت آخر است. اگر یه اثری بار شد بر معنای ظاهریش که مورد تعارض است، با معنای غیر ظاهریش که مورد تعارض نیست، اونجا تعبد به اون سند لغویت ندارم. ربما لم میشه پیدا بکنید، ربما اثر بار میشه بر جامع بین معنای ظاهر و غیر ظاهر. خب ظاهرش معارض داره، جامع که معارض نداره، تعبد به سند لغو نیست. مثلا مثال پیشداری رو زده، یک خبر ظاهر در وجوبه، میگه نماز جمعه واجب است. تردید ما اینه که آیا نماز جمعه واجبه یا مستحب. یک خبر میگه که نماز جمعه واجب است، احتمال خلافش استحبابه، ولی ظهورش در وجوبه. یه خبر دیگه‌م رسیده است که میگن نماز جمعه مباحه. حالا مناقشه در مثال نکنید. ظاهرش اباحه، احتمال میدیم که استحباب داشته باشه. احتمال خلاف ظاهرش باز استحبابه. ظاهرش اباحه. این دوتا خبر در اون معنای ظاهری با هم تعارض می کنن. معنای ظاهری او میگه واجب، او میگوید مباح. مباح با وجوب تعارض می کنن. طلب با عدم طلب با هم تنافی دارن. خب ولیکن اون که میگه واجب است نسبت به جامع بین وجوب و استحباب، جامع تردید بین وجوب و استحباب، نسبت به جامع بین وجوب و استحباب، جامع بین معنای ظاهر و خلاف ظاهر، نسبت به اون جامع با خبری که میگوید جایز است، جامعی دارد، جایز است، تردید داریم بین جواز و استحباب، نسبت به اون معنای جامع بین جواز و استحباب با هم تعارض ندارن. اصل جواز، نه جواز به حدی، نه اباحه، اصل جواز با هم تعارض ندارن. خبر اول نسبت به جامع ظهور ندارد، ظهورش در خصوص وجوبه. خبر دوم نسبت به جامع اصل جواز ظهور ندارد، ظهورش در اباحه، تساوی بین طرفینه. میگیم خب اینها در اون معنای ظاهری با هم تعارض میکنن. وجوب و اباحه متنافیینن، تعارض دارن. شارع مقدس ما را تعبد بکند به صدور این خبر نسبت به جامع. دیگه این خبر صادر شده، اون خبرم صادر شده. خب حالا ظهوراشو نمیتونی بگیری، جامع را که میتونی بگیری، جامع ها که با هم تعارض ندارن. جامعی که اون خبر اول میگه مطلوبیته، جامعی که خبر دوم میگه جوازه. مطلوبیت رو از او میگیریم، جواز رو از این میگیریم، میگیم نماز جمعه مستحبه. تعبد به صدور این دو خبر لغو نیست. چون علاوه از اون معنای مطابقی یه معنای تزمونی دارن. میتونه شارع مقدس ما را تعبد بکند به صدور این دو خبر به ملاحظه اون معنای تزمونی اون دوتا. نتیجه این تعبدین حکم به استحبابه. پس اینی که شما میگویید هرگاه سند زنی شد دلالت زنی شد تعبد به سند لغوه، میگیم نه لغو نیست. ربما یه معنای جامعی در بین است، جامع بین ظاهر و غیر ظاهر. میتونه مولا ما را تعبد بکند به صدور این دو خبر به لحاظ اون معنای جامعی که این دو خبر متکفل آنن. اون جامع را یکیشو از اون خبر میگیری معارض نداره، جامع طلب معارض نداره که، ظهور نمیخواد، اخذ میکنیم به جامع او متضمنه. اون که میگوید واجبه، طلب جامع را به ما رسونده دیگه، نسبت به اون حدش معارض داره، حدشو معارض داره نمیگیریم. اصل طلب را، امری که ظاهر در وجوب است، اصل جامع را به ما فهمونده. وجوب یعنی جامع، یعنی طلب مع عدم ترخیص به طب. بعضی اصلا میگن بالمطابقه، یا حالا قدیمی ها میگفتن وجوب مرکبه، حالا جدیدی ها ترکب قبول ندارن. نه، ولی وقتی خبری آمد گفت نماز جمعه واجب است، اصل مطلوبیت رو ما فهمیدیم دیگه، اصل مطلوبیت رو ما فهمون دیگه، اصل نسبت به اصل مطلوبیتش با اصل جواز در اون خبر که میگفت اباحه با هم تنافی ندارن. اباحه تساوی طرفین با وجوب با هم تنافی دارن. این وجوب و اباحه را میذاریم کنار، جامع را از او اخذ میکنیم، جواز به معنی ترخیص را از او اخذ میکنیم. هر طلبی که ترخیص در ترک دارد او استحبابه، حکم به استحباب میکنیم. از یک خبر اصل مطلوبیت را اخذ میکنیم و از خبر دیگر جواز ترک را، نتیجه میگیریم استحباب را. پس اینی که آقای آخوند میفرمایید اگر هر دو زنی شدن، دلالت ها زنی، سند ها زنی، سند ها با هم تعارض میکنن، رو مبنای اول نوبت به قضیه لغویت اصلا نمیرسه. رو مبنای دوم همه جا لغو نیست، ممکن یه جایی برای دو بایی اصلا واضحه، حالا مثالش پیش داره، ممکن گاهی برای دوتا خبر متعارض یه اثری پیدا بشود. نمیشه بگیم همه جا تعبد به سند لغو، ممکن براش، ممکن نه، نفی ثالث گیر دیگه داره، حالا یه از نفی ثالث بهتره، اثباته نه نفیه، اثباته. خب همین دیگه، اشکال وقت به آخون واضح‌تر میشه دیگه، این بالاتر از نفی ثالثه. اثبات یک جهتیه که از مدلولی به دست میاد، از مدلول وجوب به دست میاد مطلوبیت، از مدلول اباحه به دست میاد اصل جواز. نسبت به مطلوبیت اصل جواز تعارض نیست. تعبد به سند به لحاظ این قسمت از مدلول لغو نیست. اینه که همون مبنای اول درست است که تعبد به سند مع المدلول با هم ارتباط دارن، مستقل نیستن. شاره نیامده بگه ایها الناس من شما را اینا بحثای اصولی و طلبه‌ای، ایها الناس من شما را عالم قرار دادم به واقع. خب چیکار کنیم حالا؟ حالا بعد ببین دیگه، ظهور داره، من شما را عالم به صدور قرار دادم. حالا صادر را ببین، ظهور داره نداره، معارض داره نداره، نه این خلاف ظاهره. همانطور که معروف حاسد محمد باقرم گفته، دیگران هم اعتراف دارن مفاد ادله حجیت سند تعبد به سند است، به ما له من المدلول، نه مجرد تعبد به سند. و در اینجا به ما له من المدلول، تعبد به سند معنا ندارد، اینه که تعارض هست از این جهت، نه از جهت لقویتی که مرحوم آخون فرمود. این تمام کلام در این تتمه بحث که مرحوم آخون اشاره کرده بود. تعارض دلالات، اصل تعارض گفتیم در دلالت، هل یسری به سند املا، بعضی جا سرایت هست بعضی جا سرایت نیست. ملاک سرایت را مرحوم آخون احد الامرین قرار داد، علم به کذب، لقویت. ما میگیم نه، علم به کذب یا علم به کذبش حرف درستیه، هر دو قطعی ان دلالت ها، بعد علم به کذب داریم اون درسته، علم به کذب یا نه علم به کذبم نداشته باشیم، مجرد تنافی مدلولین سبب می شود که دلیل حجیت تطبیقش در هر کدام با دیگری تعارض بکنه. مجرد تنافی مدلولین بدون قضیه لقویت، همی که مدلول ها با هم جور در نیامد، ادله حجیت او را شامل نمی شود. حالا چی فرمونید؟ مجمله این را؟ یعنی از اول اجمال ذاتی داره؟ در یک فرضش گفته درسته، در یک فرض گفته درست نیست. مجمل دو قسمه. خب بگذاریم. بعد آره گفته، خودش گفته قیدنا. لازمه اون مبنا همون تفصیل درسته. خب مرحوم آخون بعد از ای وارد اصل اولی در متعارضه این شده. خب حالا دیگه التفات پیدا نکرده که گاه گاهی ممکنه یک اثری برای مدلول، التفات پیدا نکرده. اول بحث نیست، هنوز نرسیدیم به نفی ثالث. خب حالا میگم بابا ما نفی ثالث هست، این ربطی به نفی ثالث نداره، یه مسئله دیگه است. نفی ثالث به دلالت او برمیگرده، این ربطی به اون نداره. بذار حالا مرحوم آخون بعد از این بحث وارد اصل مسئله شده است، از تعریف تعارض فارغ شد، از سرایت تعارض دلالت به سند فارغ شد، از موارد جمع عرفی فارغ شد. حالا بعد از این که معلوم شد متعارضین کجاین، میگه خب مقتضای قاعده در متعارضین چیست؟ در دو مرحله بحث کردم، مقتضای قاعده اولی که اصل اولی بهش میگن، مقتضای قاعده ثانوی اصل ثانوی میگن. در اصل اولی ما نظر را به ادله حجیت فقط میاندازیم، حالا ادله حجیت سند یا دلالت. بعضی اوقات دلالت هست سند نیست، بعضی اوقات سند هست دلالت نیست، بعضی اوقات هر دوی دیگه گذشت. ما نظر را میاندازیم به ادله حجیت، فقط به اون نگاه میکنیم. ما باشیم ادله حجیت اولیه، مقتضای اصل چیز، و اخرى نظر میاندازیم به خارج از این ادله که اسمش اخبار علاجیه یه. نگاه میکنیم به اخبار علاجیه، آیا اخبار علاجیه در فرض تساوی تأخیر را گفتن یا نه، در فرض مرجح ترجیح را گفتن یا نه، اونش اصل ثانوی. فعلا بحث ما در اصل اولی است. ماییم و ادله حجیت سند، ادله حجیت ظهور، مقتضای قاعده چیز. بر دو مبنا مرحوم آخوند بحث کرده است. ابتدا بحث میکنه بر مبنای طریقیت، چون ما ادله حجت داریم نگاه میکنیم، و اخرى بحث کرده در مقام ثانی بنابر سببیه. بنابر طریقیت یعنی همین که خبری باشه احتمال اصابهش بدهی، ادله حجیت او را حجت می کنن بدون این که سبب تبدل حکم واقعی بشوند. سببیت نیست، حجتش می کنن به همون که واقعه، واقع تغییر پیدا نمی کنن. طریقیتی های میگن مقتضای ادله حجیت خبر اینه که اونی را که احتمال اصابه به واقع میدی باید به واقع عمل بکنی. حالا اختلاف دیگه، یکی میگه مفادش جعل علمیته، یکی میگه مفادش جعل حکم ظاهریه، یکی با حکم ظاهری هم به عنوان انه الواقع، نه حکم واقعی مقابل واقع. یکی هم میگه جعل معذریت و منجزیت، سه تا مبنای معروف در مفاد ادله حجیت. اونا مهم نیست، اون مبانی اثری در این مسئله ندارد. مقام اول ما بحث میکنیم از مقتضل اصل، اصل اولی فی المتعارضه، درش سه نظر است. یه نظر و لعله المشهور و منهم صاحب الکفایه و بعض دیگر گفتن اصل اولی در متعارضین تساقط است. نظر دومی هم هست که نه فی الجمله تساقط نمی کند که سیعتی. نظر سوم هم یه تفصیلی از مرحوم آغازی ها که سیعتی. فعلا نظر مشهور که همون نظر آخوند است که ما ابتدا حرف آخوند را دیگه مطرح میکنی. مرحوم آخوند فرموده است اصل اولی در متعارضین تساقط است. این معنا واضحه دیگه، برای بعضی ها شبه ممکن است شده یا میشود. تساقط معناش نیست که هم دلیل اول دلیل میگیره اون را بعدم این را بعد سقوط میکنه، این معنی تساقط نیست. تساقط لغوی مراد نیست. اصل اولی تساقط است، یعنی ما اگر به ادله حجیت نگاه کنیم نه اونو میگیره نه اینو میگیره. عدم شمول در حقیقت، مثل که در نسخ میگفتن دفعه، در تساقط هم یعنی عدم شمول. نه که شارع مقدس آمد خودش گفت این حجته، بعد گفت اونم حجته، بعد گفت خب حالا ساقط. نه، این مقصود این نیست. شنیدید که میگن در باب تعارض هر کدام مقتضی حجیت دارن، این مقتضی به فعلیت نمیرسه. اصل تساقط است، یعنی اون مقتضی به فعلیت نمیرسد. همین تعارض مانع از رسیدن اون مقتضی است به فعلیت. تعارض مانع فعلیت حجیت است. مقتضی هست، مقتضی که کار شارع نیست، میتونه شارع برای جعل کند ولی چون تعارض داره جعل نکرده. لیاقت جعل حجیت داره، سندش تمامه، دلالتش تمامه، جهتش تمامه. در باب تعارض گذشت دیگه، گفتیم از شکم کلام آخوندم به دست میاد. شرط باب تعارض اینه که مقتضی، یعنی لولا، اگر این مانع نبود ادله حجت میگرفتش. تعارض مرحله مانع است. یه خبر ضعیف با یه خبر صحیح نمیتونه تعارض کنه، چون اون خبر ضعیف مقتضی حجیت نداره. ادله حجیت خبر صحیح را میگیره، این را نمیگیره، تعارض نیست. تعارض جاییست که مقتضی، باز مقتضی معنی فلسفیش مراد نیست، مقتضی در فقه، در اصول کیمیا یعنی موضوع. شک مقتضی حکم ظاهری است، یعنی موضوعه. موضوع این موضوع ادله حجیت هست. موضوع ادله حجیت خبر ثقه‌ای که کلامش ظهور داشته باشد، کلامش اصالت الجد داشته باشد. این موضوع ادله حجیت خبره. اینم موضوعه، اونم موضوعه. چون تعارض است، صدق العادل هیچ کدام رو نمیگیره. تعارض مرحله مانعه. مقتضی هم یعنی موضوعه. اینه که میگن شرط است در باب تعارض که هر خبری مقتضیش تمام باشد، یعنی موضوعیتش برای صدق العادل تمام باشد، اونم تمام باشه. حالا تعارض که شد، میخوام ببینیم که هیچ کدوم شامل نمیشود، یا یکی شامل میشود یا تفصیله. این معنای تساقطه. مرحوم آخون فرمده اصل اولی در متعارضین تساقطه. چرا؟ چون در متعارضین ما علم داریم به کذب احدهما. حالا علم داریم به کذب احدهما که صادر نشده در بعضی از فروض، یا علم داریم به کذبش که این ممکنه صادر شده ولی علم داریم به کذبش مطابق واقع نیست. نمیشه هر دو مطابق واقع باشه. صادر شده تقیتاً صادر شده، علم به عدم مطابقت احده ما للواقع داریم. فرموده در متعارضین، اساس بحث بعدیش خواهد بود، در متعارضین چون من یقین دارم یکی از اینها دروغ است، پس یکی از اینها قطعا حجت نیست. اون یکی که حجت نیست، چون عنوانی نداره، مشخصه‌ای نداره، هم قابل انطباق بری، هم قابل انطباق برو، چون ترجیح بلا مرجح قبیح است، پس بر هیچ کدام در مدلول مطابقیش منطبق نمی‌شود. این معنی تساقطه. اون صدق العادل اون خبری را که احتمال صدقش هست میگیرد. یکی از اینا دروغه، یکی از اینا صدق العادل ندارد. وقتی یکی از اینا دروغه، اینم عنوانم نداره، عنوان خاصی نداره، مشخصه خاصی نداره، قابل انطباق اون یکی که دروغه بر این، قابل انطباق برو، ترجیح بلا مرجح هم که قبیح هم، پس میگیم این صدق العادل نه اینو گرفته است نه اون رو گرفته است. اون چونون کذبه را که نگرفته، اون کذبه را میگه نگرفته، اون برای نفی ثالث به درد میخوره. احدهما برای نفی ثالث مفیده، فعلا مدلول مطابقی خودشون را، مدلول مطابقی خودشون، ای که گفتم اساس همینه، مدلول مطابقی هر دو را نمیگیرد، چون هر مدلول مطابقی ممکنه اون کذبه باشه که نداره. خب این نداره، خصوصی نداره، ترجیح و نامرجح، خصوص او نداره، ترجیح و نامرجح، پس چیش کدوم را میگیم نداره؟ بله یکیش داره، اون یک میرسیم در نفی ثالث، چون یکیشم میگه حجت هست، پس نفی ثالث میتونه بکند، یکیش حجته نتیجه میگیره نفی ثالث را، یکی از اینها کذبه نتیجه میگیرد عدم حجت هر دو را. این فرمایش معروف آخون. فارسیشم همینه، ما یه صدق العادل داریم، هر دو را که نمیتونه بگیرد. این فارسیشو مرحوم آقای خویی در نسوال اصول فرموده. ما یه صدق العادل داریم، هر دو را که نمیتونه بگیره، یه فرضه، چون جمع بین متنافیه، هم این حجت باشه همون معقول نیست. یکی را بگیرد دون دیگری، یکی معین را بگیرد، اینم که ترجیح بلا مرجح هم باقی میماند. یکی از اینها را بگیرد به شرط ترک دیگری، یا یکی از اینها را بگیرد به شرط اخذ او. دوتا احتمال دیگه باقیه، دوتاش معقول نیست، یکی معین معقول نیست، ترجیح بلا مرجح هم. دو احتمال دیگه باقیه، یکی از اینا رو بگیره، هر کدام یکی از اینها به شرط ترک او، تا هر دو نگیره دیگه، یا یکی را بگیره به شرط اخذ همو که باز دوتا رو نگیره. دو فرض باقی مونده است. فرموده فرض اول این را بگیره به شرط ترک او، یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش اینه که اگر هر دو ترک کردی باید هر دو حجت باشن، اما مشکلی باب ترتب نه، عقاب صحبت نیست، اینجا دیگه قابل حل نیست. اگر این را حجت قرار داده به شرط ترک او، خب را ترک کردم، این شد حجت بالفعل. اون را حجت قرار داده به شرط ترک این، خب اینم ترک کردم، باز اون میشه حجت بالفعل. میشه دو تای متنافیین حجیت بالفعل داشته باشه. این معاله حجیت فعلیه برای کلیهما فرض اول لازم میاد، از اولش نیست ها، لازم میاد که اند ترک کلیهما هر دو حجیت فعلیه پیدا کنه. اینم که محاله. معین که ترجیح بلا مرجح هست، معین ترجیح بلا او دومیه. میمانه فرض بعدی که چهارم در حقیقت میشه، بگیم اگر اینو اخذ کردی حجته، اگر اخذ کردی، شبیهش در اصل ثانوی که خواهد آمد، اصالت و تخییر، یا بعضی جور معنا کردن اصل ثانوی تخییره، یعنی اگر اخذ کردی حجته، مخیری یعنی این. ما اینجا بگیم آقا، بگیم که حجیت مشروط به اخذه. خب اگر بگید حجیت مشروط به اخذه، پس ما ایشتم اخذ نمی کنیم دیگه، خب حجیتم برای جعل نمیشه. لازمه مشروط بودن حجیت به اخذ اینه که وقتی اخذ و اختیار ماست دیگه، وقتی اخذ نکردیم هر دو حجت نباشه دیگه، بازم به همون نتیجه میرسیم که تساقطی ها رسیدن دیگه. من تا اگر به یکی اخذ کردی اینجا او میشه حجت. این مقدارش، این مقدارش فرق میکنه. ولی اینم چرا باید؟ علم داری؟ نفرمایی در باب تعارض گذشت که علم به کذب داریم، قوامش به علم به کذب، اما نسبت به صدقش ممکن اصلا هی احتمال بدیم هر دو دروغ باشه. قوام تعارض به علم به صدق احدهما نیست، قوامش به علم به کذب احدهماست. شما وقتی میگی بابا به چه دلیل آخه؟ دلیل شما صدق العادل بود. صدق العادل هم گفت ان اخذت. خب من اخذ نمی کنم، صدق العادلی رو نمیگیرم، اونم اخذ نمی کنم، صدق العادل رو نمیگیرم. پس برای هیچ کدوم حجت جعل نشده. فرموده چهار فرض باطل در اینجا هست، چهار فرض است که همه اون چهار فرض باطل است. فیتعین فرض پنجم که تساقط باشد. حالا اون تو ذهن اون در نفی ثالث بحث میکنه، فعلا اینجا هر دو راست حساب بکنید. آره او را حلش نکرده، بعضی ها همین حرف را آره درسته بحث میکنیم. آره این مقدارش فعلا قبول بکنید که احدهما هم که موضوع صدق العادل نیست. صد بله گفته، گفته این را گفته، از اونم مفروغ عن بوده دیگه. صدق العادل این خبر را حجت میکنه، اون خبرنا نه، یکیشون احدهما موضوع صدق العادل نیست. نه اونا این نه حد هما نبود، این حجی دو تا حجیت جعل شده، نه یک حجیت. برای اینم حجیت جعل شده این ترکت اون را، برای اونم حجیت جعل شده این ترکت این را، نه یکیشون، بله دو تا حجیت جعل شده. الان بحث ما در جعل دو تا حجیت هست. برای اینها ایشون فرموده که این دوتا هم که امکان ندارد، نتیجتاً باید قائل به تساقط بشیم. ملاحظه بفرمایید، مرحوم حسین محمد باقر یه اشکالی به این بیان داره. طبق ایشون و آقای خویی حرکت می‌کنیم. آفرین.